شیطان رجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. استدلال به روایت ابن عشیم به این ضبط از چند جهت اشکال دارد که مهمترینش هم ضعف سند است، ولی استیناس و تأییدش بی‌محذور است، در حد تأیید که مرحوم شیخ رضوان الله احتمال تأیید هم دادن. این مطلب اول. دوم این است که بعضی از بزرگان مثل مرحوم نائینی رضوان الله گفتن که این سندن مشکل جدی دارد، مضمون او مخالف بسیار از قواعد است که تا 6 مورد شمردن که مضمون این روایت ابن عشیم از 6 جهت با قواعد دیگر که پذیرفته شده است مخالف است، که بعضی از اونها را سید الاستاد امام رضوان الله مطرح کردن و پاسخ دادن، بقیه را هم فرمودن که می شود با تأمل پاسخ داد. و از جهت سوم هم گفتن این بر فرضم که دلالت بر صحت این داد و صحت داشته باشد، این کار به صحت عقد فضولی با اجازه لاحق ندارد، یه معامله است غیر فضولی و صحیح هم هست. پس نقد مرحوم آیین رضوان الله بخشی ناظر به ضعف سند است. مفهمد گرچه ابن محبوب قبل از ابن عشیم واقع است، بنابر این که این از اصحاب اجماع باشد و هر کی اصحاب اجماع از اون نقل کرد معتبر باشد، ولی اینجا از اون قبیل نیست یا اصل قاعده را مقبول نداری. گرچه ابن محبوب قبل از ابن عشیم قرار دارد، یعنی ابن محبوب از ابن عشیم نقل می کند، ولی باز روایت بعد اعتبار نمی رسد سندن. از ذر مصر هم با از 6 جهت با قواعد پذیرفته شده مخالف است. از ذر دلالت هم کار بسیار فضولی ندارد، بلکه اون وقتی که این عبد معزون این داد و ستد را کرده است معزون بوده است، اگر داد و ستدی همراه با اذن مالک باشد که دیگه فضولی نیست. در صورت فضولی است که عاقد بدون اذن بی بکند یا عقد دیگر را اجرا بکند، بعد مالک واقعیش اجازه بده. خب این سه مطلب که سند اون محتوای کلی این و ارتباطش هم با مسئله فضولی هم منقطعه. مطلب دیگر راجع به این است که اختصمو فی الالف، این که در روایت دارد اختصمو فی الالف، این یعنی چی؟ که فرمود و دفع رجل دفع الیه رجل الف درهم، تا به اینجا رسیدیم که می‌فرماید فختصمو جمیعا فی الالف. تو این 1000 درهم اختلاف دارن. تو 1000 درهم اختلاف دارن چی؟ یعنی ورثه این شخص که 1000 درهم را داده بود بین معدم عبد معزون، مدعی این که تو پدرت را با 1000 درهم پدر ما خریدی، یعنی با 1000 درهم ما خریدی که الان ما وارثیم و مالک. اینا پس مدعی ثبوتن. اون دو گروه مدعی نفی این الفن، یعنی تو پدرت را با اون 1000 درهم نخریدی، با پول ما خریدی. حالا مواریان اون عبد معتق میگوین با پول ما خریدی که این معامله میشه باطل، زیرا ثمن و مثمن هر دو مال ما بود، این معامله میشه باطل. مواریان خود این عبد معزون میگوین با پول ما این عبد رو خریدی که این عبد میشه رقه ما. پس اختصمو فی الالف یعنی یک گروه که ورثه میتن میگوین این معامله با این 1000 درهمی انجام شد که پدر ما به تو داد، اونها میگوین معامله با اون 1000 درهم واقع نشد، با پول ما واقع شد، نه با 1000 درهم ما، با پول ما واقع شد. پس فختصمو فی الالف ثبوتن و سلبن، ثبوتن و نفیان. این معنای اختصار در الف است. خب تقریب دلالتش بر فضولی هم بود که در روزهای قبل گذشت. اشکالات ششگانه مرحومای نائینی که بعضی را سیدن استاد رساله را مطرح کردن و پاسخ دادن، بعضی از اون اشکالات این است، بقیه هم با اینها حل می شود. اشکال اول مرحومای نائینی است که وقتی از وجود مبارک امام سلام الله علیه سوال کردن که ما چه بکنیم، این روایت اگر طبق موازین بود حکم میکرد به این که قول زلیت مقدم است. ببینید وکیل چی گفته است. ما در اینجا یه زلیت داریم و یه عده غیر زلیت. اونی که زلیت است این عبدیست معزون، زیرا هر سه گروه یعنی موالی عبد معتق، موالی خود این عبد، ورثه اون میت که بیگانه است که اون مولای کسی نیست، منتها او الف درهم داد گفت با این پول یه بنده بخر و آزاد بکن، بقیه را هم مکه حج نیابی انجام بده. این حج نیابی بدهکار بود یک، عتق رقبه مدیون بود دو، هزار درهم داد به این عبدی که مدیریتش و کارآمدیش مورد قبول هست که این کار را برش انجام بده. پس اون دافع پول مولای کسی نبود و تمام اختیارات در دست این عبد است. این معزون است، هم از طرف موالی پدر خود، هم از طرف موالی خود و هم از طرف صاحب پول، و اقدامم کرده است و کارارم انجام داد، پس اون میشه زلیت. در محاکم قضایی حرف زلیت معتبر است تا دیگری بیانه که ادعا مکند بیانه بیاورد. زلیت که نمود بیانه بیاره که ید او حجت اوست. دیگری که ادعا میکند بود بیانه بیارد. یعنی زلیت یکی از نقدهایی که فقهای ما رسمان لریت هم در جریان خطبه فدکیه دارن، میگن آخه شما آمدید از صدیق کبری سلام الله علیه ها بیانه خواستید، با اینکه بیانه شما باید بیارید. آخه کسی که مال در دستشه تو خونه نشسته، فرش در اختیار اوست، میگن آخه تو شاهد بیاری فرش مال توست. از هیچ زلیتی آدم شاهد میخواد؟ خب ید اماره است دیگه. شما الان در تمام این محاکم بازارا که میرید جنس میخرید، اول به صاحب مغازه میگید آخه تو بیانه بیار که مال توست. ولی لما قامر المسلمین سوب که از زلیت کسی بیانه نمیخواد، دلیل نمیخواد. بله، اما کی حالا حق داره ازش سوال بکنه که کجا به دست آوردی؟ بله، اگر او رو به محکمه برند بگن از کجا به دست آوردی، این یا باید بگه ارث منه یا باید بگه خریدم، باید ثابت بکنه. اما کی حق دارد ازش سوال بکنه اصلا که این مال کجا آوردی؟ مگر متهم باشد و ید نداشته باشد، مثل سارق حرفه‌ای. سارق حرفه‌ای که ید ندارد که. اگر چیزی در دست سارق حرفه‌ای باشد که آدم نمیتواند بخرد آثار ملکیت بار کند که، او ید ندارد که. اما این اوغلایی که تو بازار مشغول تجارتن، کسی حق نداره از این سوال بکند آقا این را از کجا خریدی که، میگه به تو چی؟ حق هم دارد بگد به تو چی. بله، اگر یه وقتی نزاعی پیش شد و اختلاف پیش آمد و یه کسی ادعا کرد و گفت آقا این فرش مال من بود، چطور تو دست توست؟ این میگه من گفت من خریدم، میگه از کی خریدی؟ بر اینجا جاش. اما یک کسی وقتی تو مغازه رفته دیگه حق نداره بپرسه آقا این از کی خریدی، مال کیست. خود ید همین است، وگرنه لما قال المسلمین سو. خب از زلیت کسی بیانه نمیخواد، اونا آمدن از زلیت بیانه خواستن در جریان فدک. وجود مبارک فاطمه سلام الله علیه بود، آخه دست من ساریان بود، مادیست ما اینجا کارگر داریم، اجیر داریم، عمله داریم، گهره داریم، از من سوال میکنید که بیانه چیه؟ شما باید بیانه بیارید. به هر تقدیر فرموش برمای ناین رزمان لرنی است که این عبد معزون زلیده، حرفش مقبوله. او گفته که من این عبد را خریدم، شما باید بگید صحیحه. گفت آزاد کردم، باید بگید صحیحه. چرا میگید این عبد رقه؟ وقتی گفتید این عبد رقه است یعنی این معامله باطل است. خب چرا معامله باطل باشه؟ با اینکه این زلیده. و این یه بحث. حالا صرف نظر از مسئله ید و امثال ید که اشکالی که از اشکالات است، اینجا امر دائر است بین این که اصالت و صحه مقدم باشد یا استصحاب. همه این بزرگان تو اصول تثبیت کردن که اصالت صحه مقدم بر استصحاب است، وگرنه اگر استصحاب باشد که جا بر اصالت صحه نمونه. که شما در یه معامله شک کردی معامله صحیح است یا نه، میگن اصالت صحه جاری است. خب باگه در هر معامله اصلش فساد است، برای قبلا که مال این آقا نبود، که این مسمن قبلا مال بایه بود، سمن مال مشتری، فلان کماکان به مقتضا. اگه ما شک کردیم این معامله که کردن صحیح است یا نه، اگر استصحاب مقدم بر اصالت صحه باشد، در هیچ موردی جا برای اصالت صحه نمونه، چون همه این موارد بسبق به عدمه دیگه. بگید قبلا این مسمن مال بایه بود، الان کماکان. قبلا این سمن مال مشتری بود، الان کماکان، یعنی معامله باطل است. پس در جمیع مواردی که امر دائره بین صحت و فساد شد، هیچ جا برای اصالت صحه نمونه، همه جا استصحاب میشاکه. اینی که گفتن که استصحاب با اصالت صحه معارضه نمی کنه، وگرنه لم یبقی للاصل استصحه موردو، همیشه اصالت صحه مقدم بر استصحاب است. تو این بخش البته اگه معامله ای کردن، ما نمیدونیم معامله صحیح است یا نه، خب اصالت صحه جاری است، جا برای استصحاب نیست. حالا که اصالت صحه جاری است، جا برای استصحاب نیست، چرا در اینجا فتوا داده شد به اینکه این عبد رقه؟ مگر این عبد معزون نگفت من پدرم رو خریدم، نگفت پدرم رو آزاد کردم؟ او که زلید از حرف او باید قبول باشه. اگر او پدر رو خرید، پس دیگه این پدر او دیگه قبلا رق اون موالیان عبد معتق بود، الان دیگه رق اون نیست دیگه. شما شک دارید این معامله صحیح است یا نه؟ اصول صحیح بود. این که گفته شد این عبد رقه است رو استصحاب گفته شد دیگه، بس برای چی گفته شد عبد رقه است؟ این عبد معزوم مرازه فرمود این هندسه بحث رو. یه گروهی هستن که پدر برده اوناست، این یک گوشه هندسه. یک گروهی هستن که پسر بنده اوناست، که اینا موالی این عبد معزوم در تجارتن، اونا موالی پدرن. گروه سوم ورثه این میتن، این ورثه میت مولای کسی نیستن، مالک چیز نیستن، فقط اون میت 1000 درهم به این عبد معزون داد، گفت این دوتا کار رو با این 1000 درهم رو انجام بده. خب این رفت و این عبد معزون پول رو از این شخص سوم گرفت، بعد رفت عبد رو از اون شخص اول خرید، یه موالی عبد و آزاد کرد، این دوتا کار رو کرد. بعد دعوا رو این عرف شروع شد، ثبوتن به سلبن که بازگو شد. وقتی آمدن به محکمه امام بار سلام الله علیه، از حضرت سوال کردن، حضرت فرمودند که عبد رق است برای مواریان اولیش. یعنی چی؟ یعنی این معامله‌ای که شده باطل است و عبد بر میگردد به ملکیت و به رقیت مواریان قبلی. خب این معامله چرا باطل باشه؟ ما اگر شک کردیم که این معامله صحیح است یا نه، باید بگیم صحیح است. من شک ما اینه که موالیان پدر میگوین با پول ما بنده ما را خریدی، که اتحاد سمن و مسمن است و معامله باطل. موالیان خود عبد میگوین با پول ما پدرت را خریدی، که پدرت رق ما میشود. ورثه میت میگوین با پول پدر ما این عبد را خریدیم، ما باید اجازه بدیم برای که ما وارثیم. وقتی اجازه دادیم عبد میشه مال ما. پس دو گروه مدعی صحت این معامله، یک گروه مدعی بطلان معامله. خب اسارت الصحه میگه این معامله صحیح است، شما برابر استصحاب گفتید که این عبد رق است به همون اون رقیت قبلی باقی است. خب چرا رقیت قبلی؟ اینکه گفته شد عبد رق است به رقیت قبلی منشأ جزئی ندارد که اصالت الصحه محکوم اصل عملی باشه، یعنی استصحاب باشه، استصحاب مقدم بر او باشه، در حالی که همه شما در اصول پذیرفتید که استصحاب حاکم و مقدم و اصالت الصحه نیست. این خلاصه نقد بر ما این آینی که فرمودن این روایت مخالف قاعده است. اشکال سید الاستاد امام رضوان الله علیه این است که بله ما هم پذیرفتیم و میپذیریم که اصالت الصحه مقدم بر استصحاب است، در جایی که اصالت الصحه جاری است نوبت به استصحاب نمیرسد و مانند آن. تو ما عبادات هم همین طور است، اگر کسی وضو گرفته بعد شک داره وضو صحیح است یا نه، قاعده فراغ هست، قاعده تجاوز است، میگه که در عمل خود که شک کردی نمیدونی صحیح است یا نه، بگو صحیح است. البته اصلا سه غیر از قاعده فراغ و تجاوز است، ولی در اینجا شبیه هم. خب اگر استصحاب مقدم باشد که خب شخص میگه من قبلا طاهر نبود، متطهر نبودم، الان کماکان. در مورد قاعده فراغ و قاعده تجاوز هم همین طور است، اصلا سه هم همین طور است. اینا دو تا اصلا دو تا قاعده اند، لکن در اینجا می توانن شب یه اثر داشته باشه. خب اگر استصحاب باشه در هیچ مورد انسان نمی تواند قاعده تجاوز جاری بکند. فبود ما قبول داریم که استصحاب مقدم بر اصل الصحه نیست و اصل الصحه مقدم است، درست است. اما اینجا جای اصل الصحه نیست. اصل الصحه در جاییست که یک معامله مشخصی واقع شد. ما نمی دانیم این معامله مشخص صحیح است یا نه. بله این میگن که اصل بر صحت است، این رو هم بر صحت بکن و ما هم بنای عقلا بر این است، هم امضای شرع بر این است، امثال ذلک. اما اینجا از اون قبیل نیست. اینجا این سه گروه مدعی سه تا معاملن. ورثه میت مدعی هن که با اون هزار درهم ما این معامله واقع شده است. موالی عبد میگویند با هزار با پول ما این معامله واقع شده است. موالی عبد معتق میگویند با پول ما این عبد واقع شده است. این سه گروه مدعی سه تا معامله خاصن، نه معامله مخصوص. گرچه این شخص عبد معزون یک نفر است، گرچه اون عبد معتق که خرید و فروش شد اون یک شیء است، اما اینا مدعی سه تا معامله اند. یعنی میگویند به این که با این الف معامله کردی، اونا میگن با اون پول، اونا میگن با اون پول معامله کردی. بنابراین یکی میگوید با مال ما معامله کردی، یکی میگوید که با مال ما معامله کردی. البته لازمه یکی از اینها صحت معامله، لازمه دیگر بطلان معامله است. نه اینکه در یک معامله شخصی اختلاف باشد بین هذه المعامله صحیحتون ام لا. اصل صحیح این است که این معامله خارجی شخصی صحیح است یا نه. اینجا اصل صحیح است. ولی محل بحث در این روایت این است که یکی مدعی است که فلون معامله واقع شده است، یکی مدعی است که این معامله واقع شده است. از سنخ از جا بر اثر صحه نیست. بله اما دعوا چه دعواست؟ دعوا در خارج کار انجام داده، اما سه دعواست. موالی عبد معتق میگوین معامله رو پول ما انجام شد. موالی عبد معزون میگوین معامله رو پول ما انجام شد. ورثه میت میگوین معامله رو پول ما انجام شد. اگر سخن از صحت و فساد است لازمه حکم است. این دو گروه مدعی دو تا معامله که لازمش صحت است، گروه اول که موالی عبد معتق باشد، مدعی معامله خواسته است که لازمه او فساد معامله است. اونجا که گفته می شود اصالت صحه مقدمه است، این است که یه معامله خارجی مشخصی واقع شد، یه ثمن معین، یه مثمن معین، یه بایع معین، یه مشتری معین، ما نمیدونیم واجد شرایط است یا نه. حالا فرض برا بود که معاتات درست نباشه و عقد قولی لازم باشه، عقد فعلی کافی نیست، یا عربیت و مازویت معتبر است، یا تقدیم ایجاب بر قبول، یا شرایط دیگر معتبر است. ما نمیدانیم عاقد در حین عقد اینا رو رعایت کرد یا نه، واجد اینها بود یا نه، میگیم صحیح است. این جای اصالته است. اما اگر سه تا دعوا طرح شد، یکی میگوید اون عقد با فرون معامله واقع شد، یکی میگوید عقد با مال دیگر واقع شد، ورثه میت میگن این خرید و فروش با مال پدرمون واقع شد که الان در اختیار ماست، شما هیچ کدام از اینها رو نمیتوانید ثابت کنید اصل وجودش را، فضلاً از صحتش رو. شما چه دلیل دارید به اینکه این معامله؟ چون در اینجا صحت و فساد مذهب دعوا نیست، یعنی عنصر اصلی ادعا این نیست که این صحیح است اون باطل. عنصر اصلی اینه که هر کسی میاد با پول ما خریدی. عنصر فرعی اینه که رو گروه دوم و سوم معامله میشه صحیح، رو گروه اول معامله میشه باطل. گروه اول یعنی مواریان عبد معتق میگوین با پول ما عبد ما را خریدی، یعنی ثمن و مثمن هر دو مال ما بود، یعنی معامله باطل است. این یعنی معامله باطل است عنصر فرعی مسئله است. اونا که نیومدن مدعی بطلان باشن که، اونا گفتن با مال ما خریدی، لازمش بطلانه. بنابراین ما یه اصل محرزی نداریم که اصل تحقق معامله رو ثابت کنه تا حقوقش ثابت بکنه. با کدوم اصل شما ثابت میکنید به این که این معامله به این صورت واقع شد تا بگی حکمش این است پس صحیح است یا قضا و قضا؟ این یک. و اما این که مرمایین آین رضوان الله فرمودن قول ذریت معتبر است و وکی و این عبد معزون ذریت بود، صاحب اختیار بود، متعامل بود، حرف او در مضاربات، مضاربه ها حرف متعامل، اون عامل مسموع است، در موارد دیگر حرف ذریت مسموع است. خب در رو مسموع است، شما بخواد تمسک به عام بکنید در شبه مصداقی خود عام دیگر. چرا؟ برای اینکه ذریت بودن او الان زیر سوال رفته. ورثه میت میگن ید تو دیگه ید امانی نیست، اون وقتی که پدر زنده بود برای تو وکیل بودی، الان اجنبی هستی، مگر فضولی زد ید داره؟ او آمده بغل عقد کرده، ایجاد به انشاء کرده، کاری کرده. حالا اگه کسی فضولی بود و عقدی کرده است، شما بگید ذریته؟ موالی اول به موالی دوم اینا قبول دارن که این عبد معزون است از طرف اونها، اما ورثه میت میگن فضولی است. بگه تو در زمان حیات پدر ما از طرف پدر ما معزون بودی، وقتی اون مرد که اذنی نداری، فضولی هم که یدی نداره. پس امر دائر بین ید و عدم ید است، نه امر دائر است بین این که ید مقدم است یا حرف بیگانه. بله اگر چون چنین عبد معزون ید داشته باشد، بله ید مقدم است بر ادعای بیگانه، از بیگانه بیانه میخوان نه ذلیت. اما ذلیت بودن این عبد معزون اول کلام است. موالی عبد معتق میگن تو ذلیتی، موالی خود عبد میگوین تو ذلیتی، ورثه عبد میگوین تو ذلیت نیستی، ذلیت مایی. خب اگر چون چه دعوا در اصل ذریت بودن است، شما به قاضی ید تمسک بکنید، به اماره بودن ید تمسک بکنید، به حجیت قول متعامل تمسک بکنید، این که نیست که. حد اکثر این است که وکالت بله محرز هست، وصایت که احراز نشده، وکالت محرز هست، بل این وکیل بود برای اینکه در متن سوال آمده است که یک کسی 1000 درهم بین عبد داد، گفت با این پول دو کار برام انجام بده. حالا این استنابه است، توکیل است، اذن است، بالاخره معزوم بود. اما با موت موکل یا آذن اذن و وکالت باطل میشود، میشه فضولی. اگر مسئله وصایت است، باید شما ثابت کنید که وصی پدر بود. خب چگونه وصی بود که هیچ دفاعی نکرد از خودش؟ در صورت اختصام، چون وصایت که دیگه یا حقیقت شرعیه به این معنا که اسلام آورده باشد در غیر حوزه اسلامی نباشد که نیست که. بارها ملاحظه فرمودید اگه کسی با این تربیع بیندیشد میبیند که این جزء تأسیسات اسلام نیست. تربیع هم عبارت از این است که یک چیزی که قبل از اسلام بود یک، بعد از اسلام هم هست دو. بعد از اسلام هم در حوزه مسلمین هست، هم در حوزه غیر مسلمان هست 4. این معلوم شد اسلام ای رو به عنوان تأسیس نیاورد، به عنوان امضا دارد. وصیت از همین قبیل دیگه. مگر غیر مسلمون ها وصیت ندارن؟ این امر عقلایی است. اسلام آمده تأییدش کرده، امضا کرده، حدود صغرش رو مشخص کرده. این چیزی نیست که باید به عد بفهمانن که تو که وصیتی از خود دفاع بکن. میخوام من وصی بودم دیگه. میگوید پدر شما مرا وصی قرار داده که این دو تا کار باش انجام بدم، انجام دادم. از اینکه او هیچ حرفی نزد معلوم میشود که این کارها را در زمان حیات پدر انجام نداد، بلکه وکالتش با مرگ پدر باطل شد. بعد از وصایت انجام داد. وقتی بعد از وصایت بعد از موت انجام داد، باید وصی باشد. اگر وصی بود خوب دفاع میکرد دیگه. وصایت هم ثابت نشد. حالا که وصایت ثابت نشد و ثابت هم نشد که در زمان حیات پدر این کار کرده باشد، او ید ندارد. وقتی ید ندارد چگونه ما بگویم حرف او چگونه ما بگویم حرف زل ید مقدم است؟ اگر در روایت حضرت فرمود به اینکه این عبد رق است برای موالیان اصلی، برابر با استصحاب، مثلا مطابق با استصحاب در آمد، برای این که نه اسارت و صحه در اینجا هست نقادیت. اسارت و صحه مال جایز که یه معامله مشخصی واقع شده باشد، ما شک بکنیم این صحیح است یا نه. زیاد مال کسی است که صاحب اختیار باشد انجام بدهد، اما نمیدونیم او صاحب اختیار است یا فضولی. شما در شبهه مصداقیه خود دلیل به خودی دلیل تمسک میکنی؟ اونی که محل اختلاف است این است که تمسک به عام در شبهه مصداقیه خاص جایز است یا نه. اما تمسک به عام در شبهه مصداقیه خود عام را که تجویز نکرد که. تمسک به قاعده ید در شبهه مصداقیه خود ید. تمسک به قاعده هر اماره در شبهه مصداقیه خود اماره. خب اینی کسی تمسک نکرد که. نقد سیدن استاد برای امام رضوان الله بر مرمای اینه: اگر به ید تمسک نشده، اگر به استصحاب تمسک شده، اگر اسرار سیدن تمسک نشده، مگه جاش اینجا نیست؟ مطلب دیگری که باز تو فرمایشات مرمای ناین رضوان الله بود و امام رضوان الله ایرو پاسخ دادن این است که مرمای ناین فرمود که معاملات معمولاً به ذمه است. یعنی کسی میره چیز میخره به ذمه میخره، کسی پول نقد رو در کف دست نمیذاره به فروشنده بگه آقا با این پول من رو میخرم. که بعضی این قیمت کردن میگه رو قبول کردم، بعد دست به جیب میکنه پول میده. تا دست به جیب نکرد و پول به این تبدیل نکرد ذمه او بدهکاره. این گفت قبول کردم اشتریتو، یعنی این عین در مقابل ثمن است که ثمن به ذمه من آمده. اومد که دست به جیب کرده دارد میدد، اون که بی نیست، اون وفای به عقد است. چون بی تمام شده است، الان وقتی کسی رفت یک کتابی داره میخره، کتاب رو قیمت کردن به 10 دینار، چقدر گفت 10 دینار؟ گفت بسیار خوب. این گفت بسیار خوب یعنی قبل تو، اون گفت 10 دینار یعنی بیع تو. تموم شد، معامله تموم شد. کتاب گرفت، حالا دارد دست به جیب میکند که 10 درهم رو بدهد. این 10 درهم از باب اوفو بالعقود است، نه از باب اهل الله البیت. بیت تموم شد. وقتی قرار میذارن میگن آقا چقدر؟ میگه 10 درهم. میگه قبول کردم، تموم شد، استقر البیت. حالا که دارد، حالا فرق نمیکند، یه وقت است که مبیع رو اول تسلیم میکنه، کتاب رو اول میگیره، بعد پول دوم میده، یا همزمان، یا پول رو اول میده و کتاب بعد میگیره. در هر سه حال اینا از باب اوفو بالعقود است، نه از باب اهل الله البی. اهل الله البی تموم شد. وقتی قیمت کردند او گفت این مقدار، او گفت بسیار خوب قبول کردم، معامله مستقر شد. البته مادامی که تو این مغازه هستن، خیار مجلس هست، میتونه به هم بزنه، البیانه بالخیار مال مفترقا. اما وقتی که دارن پول میدن، دارن به اوفو بالعقود عمل میکنن، نه به حل الله البی. خب فرمایش برمای ناینی اینه که غالبا این معامله تو ذمه، تو ذمه است. وقتی که در ذمه شد، هر کدام از اینا میتواند صحیح باشه. در ذمه، در مقام وفا او ممکن است حالا از این 1000 درهم داده باشه، ولی در مقام ذمه که مشخص نیست که با کدوم 1000 درهم خریدی، با کدوم، نه با 1000 درهم، چون کل 1000 درهم یه مقدار برای خرید عبد بود، یه مقدار برای حج نیابی. معلوم نبود که با کدوم پول داره میخری، که با پول موالی اول یا موالی دوم یا ورثه میت. این مقتضای اون اینه که ما حکم به صحت بکنیم. خب ما از کجا بفهمیم که با کدوم پول خرید؟ ما که علم غیب نداریم که. تنها راه علاج این است که از خود این آقای خریدار سوال بکنیم که قصد شما چی بود، میخواستی برای کی بخرید، با کدوم پول بخرید. پس تنها کسی که مشکل حل میکند و حرف او مرجع نهایی است، همین عبد معزون است که در روایت هیچ حرمتی برای عبد معزون و گفته او قائل نشدید شما. فتحصل، خلاصه اشکال برمناین اینه که این معاملات کلی است، یک، یعنی در ذمه است، سمن در ذمه است، قابل انطباق بر 3 قسم است. 2، ما که علم غیب نداریم، هیچ راهی هم برای تعیین نداریم مگر قول خود این خریدار که متعامل است. 3، پس قول او چیزی هم که لا یعلم الا من قبله، حرف او تعیین کننده است، پس حرف او محکم پسند است. 4، این خلاصه نقد برای ناینی. نقد سیدن استاد رضوان الله علی است که درست است که اگر کسی کلی بخرد این است، اما شما غالب معاملات سوقیه را که بررسی میکنید، میبینید عقد اینها فعلی است نه قولی. وقتی عقد اینها فعلی بود نه قولی، میشه معاتات. وقتی معاتات شد، عین در کف دست ایناست، با این پول داره چیز میخره. اونجا که صیغه میخونن، حالا یا با عربی یا فارسی، بعد با پول وقتی که دارن میدن، دارن عقد را وفا میکنن، اون کمه، معمولا معاتات است. منتها حالا بین ایجاب و قبول گاهی فاصله است. کالا را صاحب کالا میده، این به منزله بیتوست، این پول را از جیب در میاره، به منزله اشتری توست. قبلا عقدی در کار نبود که، تا این بشه وفا. که غالب معاملات معاتات است، 1، معاتات ایجاب قبولش به فعل است. 2، گاهی همزمان است، میشه تعاطی متقابل یا اعطا و اخذ متقابل و مقارن. گاهی همزمان نیست، یک 2-3 ثانیه فاصله است، 2-3 دقیقه فاصله است، که عرف این گونه از فاصله ها را منافی با موالات نمیدونه. این کالا را گرفته از صاحب مغازه، دستش بند است، این بارا را گذاشته تا دست به جیب یا کیف بکنه، پول در بیاره، به مالک به فای روشنده بده، 2-3 دقیقه فاصله شد. این 2-3 دقیقه را عرف میگه منافی با موالات نیست. برخلاف اون که امروز مبیع رو بگیره، فردا بخواست ثمن بده که این بشه اشتری توی دیروز، نه اون نیست. خب پس غالب معاملات معاتات است. وقتی معاتات شد، با فعل است نه با قول، نه با ذمه. پس این چیز گویایی است. با حرف عینی که خرید همون است. با اون الف درهمی که اون شخص داده بود معامله کرد همون میشه. اگر با پول موالی خودش خرید همون میشه. با پول موالی عبد معتق خرید همون است و باطل خواهد بود. پس معتاد است. از اف الی ذلک، ما همچه آیه همچه روایتی داریم که هر چیزی که لا یعلم الا من قبله فقوله مقبول، کجا ما همچه اصل کلی داریم؟ بله این در مسئله عده و امثال ذلک داریم، در مسئله ذات البعل بودن داریم که اینا اخبار داخلی است. نمیدونیم حالا این که این در حال عده است یا نه، عقد در حال عده باطل است، نکاح در حال عده باطل است، ببانند ما نمیدونیم این عده است یا نه. اینا لا یعلم الا من قبله، نه قولش بشه معتبر. اما کجا ما همچه ما اطلاقی داریم که هر جایی که لا یعلم الا من قبله قولش بشه معتبر؟ بنابراین این چیزایی که برمای ناین رضوان لرعی رو مخالف قاعده دونستن، اینا قابل دفع است و از روایت میشه دفاع کرد. لیکن ضعف سندش قبول، تقریبش بر این که مال فضولی است اینم مقبول. اگر نتواند دلیل مسئله باشد، تأیید مسئله است، چون که کما ذهب علیه شیخ انصاری رضوان الله علیه. الحمدلله رب العالمین.